العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب در سوره یاسین رسیدیم به آیه 65 که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون، که امروز مهر میزنیم بر دهانهایشان و سخن میگویند با ما دستان آنها و شهادت میدهد پاهای آنها به آنچه را که بوده اند کسب میکرده اند. دنبال هرچی که بوده اند دست و پا شهادت میده. آنچه را که به دست می آوردند کسب می کردند، که دست و پا که جلسه قبل توضیح دادیم در مورد این قدم زدن در مسیر خدا که برای خدا، برای نیکی کردن به خلق خدا انسان وقتی قدم بر می داره، این خودش یک لطائفی داره، چون یه روز این پا شهادت میده که من این مسیر رو رفتم برای چه کاری رفتم. چون اگر صرف راه رفتم باشه که خب میگه من راه رفتم، ولی داره میگه من برای چه کاری رفتم. آیا میرفتم سر کسی رو کلاه بذارم یا قدم بر میداشتم برای اینکه اصلاح کنم بین دو نفر رو، یا کمک کنم به یک مثلا بینوایی، یا مسیر علم رو طی کنم که روایت میگه فرشتگان زیر پای طالب علم بال میگسترانند، یعنی قدمهاشون میذاره رو بال فرشتگان. و چقدر اونجا طرف میفهمه قدر این قدمهاش رو، که قدم بر میداره طرف مسجد، قدم برمی‌داره طرف کلاس تفسیر قرآن، که این قدم‌ها همگی اجر داره. یا دستش، کارهایی که با دستش انجام میده، حالا چه لح باشه چه علیه باشه، یعنی چه کارهای خوب باشه چه کارهای بد باشه، دست و پا میگن که ما چه کارهایی رو انجام داده ایم تا الان. روایتی هم هست در جوامع روایی از امام باقر علیه السلام، چون در جای دیگه هم آیه قرآن داره که حتی پوست اینها شهادت میده به گناهانی که کرده اند یا کارهایی که انجام داده اند. پوست مال حس لامسه است. شما میدونید ضعیفترین حس در میان پنج حس شنوایی، بینایی، بویایی، ذائقه و لامسه، کدوم حس از همه ضعیفتره؟ حس لامسه. ولی عجیبه که در دنیا بالاترین لذت مال حس لامسه است، که اصلا ازدواج، نکاح چیه؟ حس لامسه است، که آیه قرآن میفرماد پوست اونها علیه اونها گواهی میده که وقالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، اونا به پوست بدنشون میگن چرا بر علیه ما شهادت میدهید، که قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، میگن اون کسی ما رو به سخن آورده است که هر چیزی را به سخن می آورد. حالا روایت رو میخواستم عرض کنم. امام باقر علیه السلام میفرماد این داستان مال کسانی که خداوند میخواد عذابشون کنه، خدا ببرشون رو جهنم، و الا مؤمن رو این گونه رفتار نمیشه باش که دهنشو ببندن بگن اعضا و جوارحت علیهت شهادت بده. چون مؤمن خودش تائبه، خودش معترف به گناهه، خودش میگه خدای منو ببخش و خداوند اکرم الاکرمینه. وقتی تو یه بار به خدا بابت یه گناهی، نه اینکه همه گناهاتو جمع کنی سر هم خدای ما رو ببخش تموم بشه بره، بابت یه گناهی از خداوند معذرت خواهی کنی، طلب بخشش کنی، بعیده که خداوند بابت اون گناه بخواد تو رو عذاب کنه، چون خدای من گفتم منو ببخش، چون با اکرم الاکرمینی خداوند منافات داره. مگر اینکه واقعا طرف از ته دل استغفار نکرده باشه، صبح بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما، اینجوری نه. ولی اگر واقعا کسی از ته دل بابت گناهش گفته باشه خدای منو ببخش، بعیده که خداوند او رو بخواد بابت اون گناه مؤاخذه کنه. لذا در مورد توبه گفتن وقتی میخوای توبه کنید یکی یکی گناهانتون رو بشمرید، بگو خدای من این کار رو کردم، اشتباه کردم، من این کار رو کردم، معذرت میخوام. اعتراف کن به گناهت و بگو که من اشتباه کردم و عذر میخوام و منو ببخش. خب وقتی کسی اینجوری کنه دیگه خداوند او رو اینجوری مفتضح نمی کنه که دهنشو ببنده بعد دست و پاش بخوان علیهش جلو شهادت بدن، چون خودش خیلی درد داره. کسی رو دهنشو ببندن بعد به دست و پاش بگن تو علیه این شهادت بده، خیلی سخته، خودش یک عذابه، خودش یک عذابه. لذا امام باقر علیه السلام فرمود خداوند با مؤمنین چنین نمی کند. این مال اون کسانی که مستحق عذابن. انشاءالله که ما هم جزو مؤمنین باشیم به برکت محمد و آل محمد. خب ولو نشاء لتمسنا على اعینهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. و اگر بخواهیم کور میکنیم، محو میکنیم چشمان آنان را، پس سبقت بگیرند صراط را، پس کجا را میتوانند که ببینند؟ بین مفسرین بحثه که آیا این آیات از اینجا به بعد آیا در مورد موطن آخرته، یعنی ادامه آیاتی که الان تا الان گفته شده، یا از اینجا بحث عوض میشه؟ اینکه لو نشاء لتمسنا علی اعینهم تو موطن قیامتو داره میگه. ببینید چون بحث قیامت بود دیگه، خداوند گفت ای بنی آدم چرا این کارو کردید، چرا شیطانو پرستیدید، و بعد صحبت از جهنم بود، این جهنمی است که وعده داده شدید، تا میاد به اینجا. حالا اینجا آیا این آیات مربوط به موطن قیامت از اینجا به بعد، یا نه دیگه بحث برگشته به دنیا؟ که بعضی ها میگن از اینجا دیگه بحث برمیگرده به دنیا، که لو نشاء و لو نشاء لتمسنا علی اعینهم، مثل آیه 43 همین سوره. ببین فرمود و ان نشاء نغرقهم، اگر میخواستیم غرقشان میکردیم. موطن دنیا بود دیگه. اینجا هم میفهم و لو نشاء لتمسنا علی اعینهم، اگه بخوایم چشمانشون رو کور میکنیم. فاستبقوا الصراط، پس سبقت بگیرن در صراط. فانا یبصرون، کجا رو میخوام ببینن؟ اینجا چند تا نکته هست. یکی در مورد تمسه، ولو نشاء لتمسنا علی اعینهم، محو میکردیم چشمان آنان را. شما میدونید در عربی برای نابینا چندین لفظ وجود داره. اعما یعنی کور مثلا، مکفوف، متموس و چندین لفظ دارن برای کور، برای آدم نابینا. اینا چه تفاوتهایی با هم داره؟ تفاوتش در اینه، یه موقع کسی چشمش سالمه خب، ولی نمیبیند، با داشتن چشم نمیتونه ببینه. ولی یه موقع هست چشم سالمه، خراب میبیند، که مثلا میگن احول. اولی رو میگن اعما، کوره. دومی که خراب میبینه رو میگن احول. یه موقع هست خودت ظاهر چشم خرابه، مثلا سفید شده یا ظاهرش به هم ریخته است، غیر از کور بودن. متموس، متموس العین، یعنی اون کوری که شکاف بین دو پلک رو ندارد، یعنی جوری پاک چشم، اصلا چشم نداره. تمس به معنی نابودیه، منتها نابودی که اثری نماند. جوری این کوره که اصلا شکاف بین دو تا پلکو نداره، به این میگه متموس العین. چون تمس در جاهای دیگه هم آمده، ربنت مس علی اموالهم، خدایا اموالشون رو نابود کن. و اذن نجوم طمست، موقعی که ستارگان کور میشوند، ناپدید میشوند، پاک میشن. گفتیم یه نابودیه که انگار آثار رو پاک میکنه، انگار ستاره ها یه نقطه هایی هم با پاک کن پاکشون کنی. مثال میگم ها برای تقریبه به ذهن، تومست اون پاک کر اثرش رو پاک کنی اصلا. ولو نشاء لتمسنا علی اعینهم، میگه بر دیدگان اینان نابودی می افکنیم. خب چی میشه بعدش؟ فاستبقوا الصراط، پس سبقت بگیرند صراط را. اینجا چند تا مطلب مفسرین گفته اند، اختلاف نظرهایی که هست. یک اینکه این فاستبقوا یعنی سبقت بگیرند به سوی صراط، جلو بزنند بودون طرف راه، یا نه فاستبقوا الصراط، از صراط جلو بزنند، یعنی صراط بشه مفعول. اینا سبقت بگیرن از خود صراط، از خود صراط جلو بزنند، کدومش میشه؟ از اون طرف این صراط کدوم صراطه؟ آیا صراط مستقیم رو میگه سبقت بگیرن به سوی صراط مستقیم، یا جلو بزنن از صراط مستقیم، یا نه اینجا صراط منظور اون راه و روشیه که همیشه داشته اند، یا راهی که همیشه طی میکرده اند، کدوم از ایناست؟ میگیم هر کدوم از اینا که باشه نتیجهش فانا یبصرونه، پس کجا رو میخوام ببینن؟ وقتی چشمشون پاک شد، کور شدن، اگه بخوایم چشمهاشون کور میکنیم. حالا بودون، چه شما بگو صراط مستقیم، چه بگو صراط یعنی اون راهی که همیشه میرفتن میامده ان، کجا رو میخوام ببینن؟ هزارم سبقت بگیرن، چشمشونو بگیریم دیگه هیچ جا رو نمیبینه. این یه معنای ظاهری داره عزیزان، یه معنای ظاهری داره که بله خداوند بخواد چشم طرفو کور میکنه دیگه هیچی نمیبینه. یه معنای باطنی داره و اون اینه که دیده، چشم باعث بر بینایی و علم میشه. شما وقتی چشم دارید میدونید چه کسایی اینجا نشستن، علم داری که چه کسایی اینجا نشستن، علم داری اینجا چند تا ستون داره و و چیزایی که اینجا میبینی علم بهش پیدا میکنی. اگر خدای نکرده چشم نداشته باشی هیچ کدوم از اینا رو دیگه علم به اینا پیدا نمیکنی. انسانهایی که تو مسیر هستن، تو مسیر خدا میفتن، بصیرت پیدا میکنن، یک لحظه ازش بگیرن یه مرتبه میبینه کور شد، هیچی دیگه نمیبینه، هیچی دیگه نمیبینه. لو نشاء و لو نشاء لتمسنا علی اعینهم فاستبقوا الصراط فانا یبصرون. بودو من حالا که خدایی نکرده تمس بر دیدگان انسان زده نشه. شخصی نقل میکرد از قول یه آقایی که طلبه‌ای بوده، خیلی زحمت کشیده، درس خونده، خیلی باسواد، میگه من یک وقتی یک جایی رفته بودم و مسافرت و حالا کجا بوده به چه شکلی گیره یه خانومی میفته و اون خانوم اینو وسوسه کنه وسوسه کنه تا به گناه مبتلا بشه. میگه وقتی از اتاق آمدم بیرون دیدم هیچی نمیدونم، تمام علمی که کسب کرده بودم، تمام درسی که خونده بودم، دیدم هیچی بلد نیستم. نمونش یکی از طلبه ها که علم اصول میخوند، به نظرش میرسید حالا خیلی علم سختیه چون نمیفهمیده، برمیگرده یه بیادبی میکنه، اصول فقه میخوند، برمیگرده میگه امام صادق کجاست که بندازمش تو این دستاندازای اصول ببینم چه میکنه. بیچاره فکر میکنه امام مثل خودشه دیگه، این چون نمیفهمه میاد خونه صبح بلند میشه نماز صبح، میونه نماز بلد نیست بخونه، حمد و سوره چجوری بود، چجوری شروع میشد، قرآن رو باز میکنه میونه از رو بلد نیست بخونه، همه حجرهیشو صدا میکنه میگه نماز چجوری بود من یادم رفته، بخون داره نمازم قضا میشه. ولو نشاء لتمسنا علی اعینهم، حالا بودو، حالا بودو اینو کجا رو میگیری؟ فکر کردی خودت داری میری؟ فکر کردی این بینایی از خودته؟ فکر کردی خودت این علم رو پیدا کرده ای؟ یه لحظه ازت بگیرم میبینی هیچی نمیبینی، تموم شد. ولو نشاء لتمسنا علی اعینهم فاستبقوا الصراط فانا یبصرون. ولو نشاء لمسخناهم علی مکانتهم فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون. و اگر بخواهیم لمسخناهم، هر آینه مسخ میکنیم آنان را، علی مکانتهم، بر همان جایی که هستند، فمستطاع و مزیم ولا یرجعون، پس استطاعت ندارن که برون یا برگردن. یعنی قدرت رو ازشون میگیریم، مسخ میکنیم اونا رو بر سر جایشون. بعضی از مفسرین گمان کردن مسخ اینجا به اصطلاح همون مسخی که به شکل مثلا حیوان در میاد یا به صورت بوزینه و به اون صورت مسخ میشه، اگرچه اون رو هم میشه تلقی کرد، ولی اینجا رو بحث اینه لمسخناهم علی مکانتهم، اونا رو مسخ میکنیم بر اون مکانشون، بر اون جایگاهشون، قدم از قدم نمیتونن بردارن. فمستطاعو پس استطاعت ندارن دیگه، یعنی سلب چی میشه؟ قدرت میشه ازشون. عزیزان یادتون هست در جلسات گفتیم حیات تشکیل شده از چیه؟ علم و قدرت. یعنی ما موجودی که دارای علم باشه و دارای قدرت باشه بهش میگیم این حی، زنده است. حالا به هر اندازه‌ای که علم و قدرتش زیاد یا کم باشه، تو این دوتا آیم همینو میگه. اونجایی که گفت چشمشونو میگیریم یعنی علمشونو میگیریم، تو آیه دوم فرمود لمسخناهم علی مکانتهم فمستطاعوا، استطاعت ندارن، قدرت ازشون گرفته میشه، پس حیات انسانی ازشون سلب میشه. حیات انسانی اینجا حالا میگه حتی حیات حیوانی رو ازشون میگیریم اگه بخواهیم، کورشون میکنیم، نابیناشون میکنیم. این آیات ولو نشاء لتمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، این آیات رو خواصی داره. اون کسایی که به حقیقت آیه برسن از این آیات خواصی براشون بروز میکنه. همینطور آیه ولو نشاء لمسخناهم علی مکانتهم فمستطاعوا مضیا ولا یرجعون، اگه بخوایم مسخشون میکنیم، سنگشون میکنیم سر جاشون، نمیتونن عقب برن، نمیتونن جلو برن، هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. حول و قوهشون ازشون میگیریم یا بیناییشون ازشون میگیریم. در معجزات ائمه شما نگاه کنید، خیلی میشه امام یک دفعه حول و قوه طرف ازش میگیره، مثل سنگ میشه، طرف میگه هیچ توانایی نداشتم اون لحظه، هیچ کاری نمیتونستم کنم. یا مثلا دار شخصی وارد مسجد شد خدمت امام باقر علیه السلام، مسجد النبی، آقا فرمود که از اینا بپرس تو مسجدن یا میرن، او امام باقر که نمیگفتن اونا، محمد ابن علی رو دیدید، رفت از او پرسید که آقا ایشون رو دیدید؟ گفتن، گفت نه، از بغل امام رد می شد ها. به اون یکی گفت امام آقا رو دیدی؟ گفت نه. از اون یکی، از اه بابا آقا تو مسجد چرا نمی بینن اینا؟ آمد گفت آقا هیچ که شما رو نمی بینه چرا؟ گفت اون کوری که اونجا نماز می خونه از شیعیانه، برو بپرس بگو آقا رو دیدی؟ رفت پیشش گفتش که فلانی آقا امام باقر کجاست؟ گفت اونها بنده خدا مگه نمیبینیشو؟ اونها چونجا وایسته نور آقا رو نمیبینی تو. ولو نشاء لتمسنا علی اعینهم، تمس میزنیم نابود میکنیم دیده، نمیبینن، نمیبینه، از کنارش رد میشه نمیبینه. همونجوری که پیامبر اکرم مثلا لیلة المبیت امیرالمومنین جاش خوابید، رد شد رفت از میان کفار و ندیدن رسول الله رو. یا وقتی که خود امیرالمومنین رو گرفتن در لیلة المبیت، تناپیچش کردن، بستنش تو اتاق، یه خانومی که کور بود، پیرزنی که کور بود و هیچ وقت نمیخوابید، اینو گذاشتن دم در که فرار نکنه امیرالمومنین. آقا خودش میفرماد یه مرتبه ندایی شنیدم گفت یا علی، امیرالمومنین میگه ندایی شنیدم گفت یا علی، بندها از من پاره شد ریخت، تمام بدنم بر اثر کتک خوردن کوفته شده بود، درد از بدنم رفت. ندای دیگه شنیدم گفت یا علی، دیدم در باز شد. اینو سید رضی جامع نهج البلاغه کتابی داره به نام خصائص امیرالمومنین، ایشون روایت کرده. در باز شد و از پیش اون زنی که هیچ وقت خوابش نمی برد و کوچکترین صدا را متوجه می شد عبور کردم، دیدم در خوابه، عبور کردم و رفتم. می فرماد اگر بخواهیم دیدگانشان را می گیریم، اگر بخواهیم مسخشون می کنیم سر جاشون، نمی تونن فمستتا او مزیم ولا یرجعون، نمیتونن برن نمیتونن برگردن. اینا اینه بسته به مشیت ماست، در قدرت ماست. یعنی فکر نکند مستقلن، چه در دیدنشون چه در قوتشون، فکر نکنن استقلال وجودی دارن. و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون. و آن که را عمر دراز دهیم منکوسش میکنیم در خلق، افلا یعقلون، آیا تعقل نمیکنند؟ و من نعمره، و آن کسی را که عمر دراز دهیم. خود عمر و عمران و آبادی از یک ریشه هستند. عمر انسان مراحلی داره و هر کدوم از این مراحل اقتضاعات و خصوصیاتی داره. مثلا در اون روایتی که می فرماد در روز قیامت کسی قدم از قدم بر نمی دارد مگر از چند چیز سؤال می شود، از مالش که از کجا به دست آوردی، در کجا مصرف کردی، و از عمرش که با آن چه کردی، و از جوانیش، و از ولایت ما اهل بیت. آقا عمر و جوانی، میگه جوانی جزء عمر نیست، یه بار از عمرش سوال میکنن، یه بار از جوانیش سوال میکنن، یعنی این قسمت خیلی خاصه. با جوانی چی کار کردی؟ اون اوج انرژی که هر کدوم از اینا یه اقتضاعاتی داره. پیر هرات یه جمله‌ای داره خیلی زیبا، میگه در کودکی سستی، در جوانی مستی، در پیری پستی، پس کی خدا پرستی؟ کودک بودی که سست بودی، جوان شدی که مست شدی، پیر شدی که پست شدی، پس کی خدا پرست شدی؟ و من نعمره ننکسه، کسی را که عمرش را طویل کنیم، یعنی عمر ما به طرف میدیم که چقدر عمر کنه. و من نعمره، و آن کسی را که عمرش دهیم، عمرش را دراز کنیم، بکشیم عمرشو، ننکسه، نکسه یعنی سر به زیر شدن، ننکسه فلخلق، او را در میان خلق سرنگون میکنیم. حالا این در میان خلق یعنی در میان مردم سرنگونش میکنیم، یا نه در خلق یعنی در خلقت، تو خلقتش سرنگون میشه. آقا دیدید فواره میره بالا، بعد به یه جایی میرسه سرنگون میشه تا بیاد برسه به آب. از اون جایی که شروع شد تا اون جایی که به آب برسه فواره است. اون قسمت برگشتش اون نکسه، اون سرنگونیه. اون قسمتی که بالا میره جوانیه، اون قسمتی که اون بالا طول داره تا اون قوس رو پیدا کنه، اون قسمت 40 سالگی تا گفتن تا 60 سالگی. بعد از 60 دیگه رو به، البته تا 40 سال توقف میشه، از 40 سال شروع میکنه به نقص، ولی از 60 سال ظهور میکنه این اون نقص و اون افتادن و خمیدن و ضعیف شدن. و من نعمره، اون کسی را که ما عمرش می دهیم، عمرشو دراز می کنیم، خود ما ننکسه، خود ما اونو سرنگونش می کنیم. این اقتضاء آیه قرآن، و منهم من یرد الی ارذل العمر، بعضی از انسان‌ها هستند که رد می‌شوند به ارذل عمر، رذل‌ترین قسمت عمر، که اون پیری فرتوتیه که مثل بچه میشه، چه از نظر ضعیفی در جسم و عقل، جفتش ضعیف میشه، تمام قواش ضعیف میشه، یعنی شهوتش از دست میره، غضبش از دست میره، جسم ضعیف میشه، عقل ضعیف، دوباره مثل اون فواره. و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون، آیا تعقل نمی کنن که بابا اینو کی داره میاره بالا و میبره پایین؟ آخه این اتفاق نمیتونه باشه، همه یک سیکل مشخصی رو طی میکنن. شما اگه آیات قرآن رو نگاه کنید، برای اینکه چشم ما رو باز کنه، هی ارجاع میده به خود این عالم طبیعت، میگه بابا نگاه کن به ابر، نگاه کن به خودت، نگاه کن به پیرمرد، نگاه کن به بچه، نگاه کن به نطفه، همینا رو، اینا همه آیات خدان، که اگه خدا نباشه اینا هیچ کدوم نمیشه. افلا یعقلون، عقل تعقل نمی کنن، تعقل نمی کنن که این یک قانونی داره پیاده میشه. این قانون کی گذاشته و کی داره پیادهش میکنه؟ کی داره اونو پیاده میکنه؟ حالا این نکته ای هم اینجا بگیم، قرآن عزیزان میدونید حتی این خارجی ها هم، اروپایی ها و اینها، رو قرآن یه مقدار کار کردن، چون اون جذابیت قرآن رو دیدن، نظریاتی هم دادن براش که چرا این شنیدن قرآن اینقدر جذابه، چون آمدن امتحان کردن، دیدن شنیدن قرآن جذب میکنه، حتی کسایی که هیچی نمیفهمن. حتی به صورت آزمایشی کلیپی هم بود که در کشوری که اصلا نمیدونست قرآن چیه، صوتی رو به یه آقا، به شخصی مثلا میگفت چند ثانیه اینو گوش کن بگو چه حالی به دست میده. طرف وقتی گوش میکرد میگفت انگار وارد یه فضای دیگه شده مثلا، و همه همین شبیه به همینا رو میگفتن. اینا هم خیلی کار کردن که چرا اینجوریه. آخرش به این نتیجه رسیدن تو این کلمات یه جوری چیده شده که یک آهنگی پیدا کرده، و اون آهنگ درست تلفظ بشه انسانو مجذوب میکنه. حتی ملکه انگلیس فیلمش بود، رفته بود مسجد تو همون انگلیس، قرآن میخوندن گوش کنه، قرآن گوش کنه. خیلی در حروف قرآن چینش حروف عجیبه، حالا چه اسراری هم درش هست، اونا رو حالا کار نداریم اسرارش چیه. همین آیه رو دقت کنید، و من نعمره، دو تا نون پشت سر هم آمده، و من نعمره، ننکسه، باز دو تا نون پشت سر هم آمده، و من نعمره ننکسه، آخر همش هم، آخر جفتش هم ه داره، ها با تشدید، و من نعمره ننکسه. حروف جوری چیدمان پیدا کرده، شما اگر دقت کنید به چیدمان حروف در آیات، حالا چون ما امسال زیاد بنا نداشتیم از این چیدمان حروف حرف بزنیم، ولی دقت کنید تو خوندن قرآن و میبینید چه چیزایی بیرون میاد، چه عجایبی بیرون میاد. و من نعمره ننکسه فی الخلق. یه روایتی هست، زمانی یکی از انبیا اینا گفتن چرا ما باید بمیریم، مؤمن هم بودن، آمدن پیش پیامبرشون که دعا کن خدا مرگ رو از ما برداره. آقا مرگ یه نعمتیه، مرگ یک نعمت بزرگ خداست، فکر نکنیم مرگ چیز بدیه. خودش آیه قرآن میگه و من نعمره ننکسه فی الخلق، کسی که عمر زیاد بدیم منکوسش میکنیم. امامان اهل بیت رو نگاه کنید، تمام عمرها کوتاست، تمام عمرهاشون زیر 60 ساله، زیر 50 ساله. حالا غیر امام عصر که داستانش متفاوت، اینا گفتن مرگ خدا از ما برداره، ایشون دعا کرد گفت چشم، دعا کرد خدا مرگ رو از اینا برداشت. خب گذشت، پیر مردم اگه میمیرن، اینا دیدن بابا پیر مرد، پدر بزرگ، پدرش پیر شده، پدر بزرگش که پیرتر ازش شده خب نمیمیره، مادر بزرگش و مادرش و اصلا دیدن فقط باید پیرداری کنن. گفتن آقا اینجوری که خیلی سخت میشه. گفتن خودتون خواستید. گفت نه، از خدا بخواب وقتش بریم، تا یه زمانی دنیا به درد میخوره. یا حضرت ابراهیم روایت داره علیه السلام، حالا روایات تا چه اندازه صحت و سقمشو کار ندارم، برای باز شدن مبحث میگم، که گفت مرگ برای چی خوبه آخه؟ چرا انسان باید بمیره؟ چرا خدا بنده مؤمنشو میمیرانه؟ سفره‌داری میکرد حضرت ابراهیم. یه پیرمردی رو آوردن سر سفره نشسته بود، قضا میذاشتن دهنش، اونقدر پیر بود نمیتونست بجوه، قضا از کنار دهنش میریخ پایین. حضرت ابراهیم گفت برای چی زنده است؟ آخه این برای حالا مثلا بمونه چه چیزی داره آخه؟ بعد گفت نه خدایا به وقتش شده منو ببر، ارذل العمر رو نمیخوام. و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون. البته جوان مرگ شدن خوب نیست ها، جوان مرگ شدن خوب نیست، جوان میری. اگه چه در روایت داریم آخر از زمان جوان میری زیاد میشه، که الان میبینید که چقدر در و دیوار شهر عکس جوان ها زده شده، که خداوند سبحان از ما دور کنه. و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له این هو الا ذکر و قرآن و مبین. و ما علمناه الشعر و ما تعلیم نکردیم به او شعر را. و ما ینبغی له و شایسته نیست برای او این هو الا ذکر و قرآن و مبین، نیست آن مگر ذکر و قرآنی آشکار. اینجا نکته‌ای هست و اون اینه که خداوند سبحان میگه ما به پیامبر شعر تعلیم نکردیم. خب در سنت پیامبر، احوالات پیامبر وارد شده که میگه پیامبر اکرم هیچ وقت شعر نمیخوند و حتی گاهی وقت میخواست مثال بزنه به یک شعری، وزن شعر رو میشکست، وزن شعر رو میشکست که از حالت شعر بیرون بیاد. آیه قرآن میگه ما به او شعر تعلیم نکردیم، پس شعر هم تعلیم خداوندی است. بعد شاید این توهم پیش بیاد که خب پس یه نقصیه که خداوند به ایشون شعر رو تعلیم نکرده. پشت سرش میفرماد و ما ینبغی له، شایسته نبود برای ایشان. پس یعنی یه جورایی میگه شعر زیاد حالا علیه السلام نیست. چرا شایسته نیست شعر برای پیامبر؟ آقا شعر چیه؟ تعریف شعر، شعر کلامی است موزون، یعنی وزن داشته باشه و مقفا قافیه داشته باشه و خیال انگیز. شعر کلامی است موزون، مقفا و خیال انگیز. خب اگر شما با دید اولیه به شعر نگاه کنید، ما قبل از اینکه بگیم این بحثو بریم سراغ قرآن ببینیم از منظر قرآن شعر چیه، جایگاه شعر کجاست. مثلا آیه قرآن میفرماد که مشرکان و کفار میگن که حالا از غاس و احلامن، میگه این وحی پیامبر از غاس و احلامن، بل افتراه بل هو شاعرون. گفتن اینو از غاس و احلام، خوابای پریشانه ایشون داره میگه، بل افتراه بلکه داره دروغ میبنده، بل هو شاعرون بلکه این شاعره. یعنی شعر رو گذاشتن کنار چی؟ دروغ. خداوند شعر رو گذاشت کنار دروغ، افترا. جای دیگه میگن لشاعر او مجنون، این شاعر یا دیوانه است. وقتی میگه شاعرن او مجنون، این یا شاعره یا دیوانه است. پس شعر با جنون یه مرزی داره که قرآن این دوتا رو میذاره کنار هم. از یه طرف شعر با جنون مرز داره، از یه طرف بل افتراح بل هو شاعر با دروغ هم مرزه. چرا؟ الان میگم خدمتتون. شعر، کدوم شعری از همه بهتره؟ کی میدونه؟ در شعر مپیچ و در فن او، چون اکذب اوست احسن او. هرچی دروغش بیشتر زیباتر. شما اگر به دید اولی به شعر نگاه کنید خندتون میگیره. یعنی میبینید چند نفر نشستن دور هم دارن دروغ میگن برا هم. چه دروغایی؟ دروغای شاخدار. شنیده اون جوکو میگه زهر بازیچه رمزی میتوان یافت. پسره داشت دروغ میگفت برای اون یکی رفیقش، گفت ما یه طویله داریم گوساله از این ور میاد میره تو، تا از اون ور بخواد بیاد بیرون وسط را بزرگ میشه، حامله میشه، بچه میزاد، از اون ور طویله با گوسالش میاد بیرون. این گفت این که چیزی نیست، بابا من یه عصا داره شبا ستاره ها رو این ور اون ور میکنه. گفت اگه راست میگی خب روزا بابات عصاشو کجا میذاره؟ گفت میذاره تو طویله بابا تو. شعر همینه، منتها الان شما به این میخندید ولی به شعر نمیخندید. معنی یه شعر براتون میخونم خیلی زیبا، بعد به دید اولیه بهش نگاه میکنیم ببینیم دروغش از این بزرگتر هست یا نه. این دروغی که الان گفتیم خندیدیم. میگه دلبر که در طرف چمن خوابیده یک لا پیرهن، ترسم که بوی نسترن از خواب بیدارش کند. از نکهت گل، نکهت یعنی بو، از نکهت گل دوختم پیراهنی بهر تنش، از بس لطیف استان بدن ترسم که آزارش کند. ای ماه تا باهسته رو اندر حریم یار من، ترسم صدای پای تو از خواب بیدارش کند. چقدر لطیفه. اما به دید اولی نگاه کن چه دروغایی داره میگه. میگه از بوی گل پیراهن دوختم. آخه بابا مگه میشه چنین چیزی؟ چرا نمیخندی شما؟ میگه از بوی گل یه پیراهن براش دوختم. خب از بس این بدنش لطیفه میترسم اون پیراهنی که از بوی گل بدن اینو اذیت کنه. دروغ نیست این؟ از بالاتر زد در زد برون ور. میگه ماهتاب، ای ماهتاب تو یواش را برو، صدای پای تو از خواب بیدارش نکنه. آقا این دروغ نیست؟ خیلی شاخ داره دروغش. میگه چنان با مژگانم راه را جارو میکنم. آقا میگه با مژه میشه راه و جارو کرد، زمین جارو کرد؟ خب دروغ دیگه. بعد هرچی این دروغ بزرگتر زیباتر. میگه چنان عشق میریزم که طوفان نوح در مقابلش چیزی نباشد. چرا همین است دیگه. آقا بگه دوتا قطره عشق چجوری طوفان نوح؟ هرچی دروغ بزرگتر. شعر یعنی همین. شعر یعنی خیال انگیز، یعنی دروغ. آقا یه کسی تا الان شعر نشنیده باشه ندونه شعر چیه، بره تو مجلس شب شعر میگه میونه از چند نفر نشستن دور هم دروغ میگن، هم دست میزنن برا هم. میگه اینا دیوانن، لشاعر نه و مجنون، دیوانن. خودشون دروغ میگن بعد میگن به به احسن باری جلا. ماشاءالله ماشاءالله، چه دروغی. نه دیگه، همینه، خودشون دروغ میگن، خودشون همدیگر تحسین میکنن. به دید اولیه وقتی به شعر نگاه کنی، لشاعر او مجنون بل افتراح بل هو شاعر، هم مرزن اینا با هم، هم مرزن شعر و جنون، شعر و دروغ. چون اکذب اوست احسن او، ز سم ستوران دران پهندشت. میخواد توصیف کنه که اسب سوارا که حمله میکردن چجور شد. فردوسی پاکزاد: ز سم ستوران دران پهندشت، زمین شش شد و آسمان گشت هشت. یه طبقه زمین هفت طبقه، آسمان هفت طبقه. زمین شیشتا شد از بس گرد و خاک بلند شد، آسمان شد هشتا. خیلی شعرش قشنگه، چون دروغش خیلی گنده است. چرا خدا به پیامبر شعر تعلیم نکرد؟ وقتی باز میشه میبینیم بله، شعر یعنی دروغ، شعر یعنی دروغ. یکی از شعرها خودمون بخونم براتون. نه دروغه اینا، ولی دروغیه که کسی بهش نمیخنده، به جای خنده تحسینش میکنن. دل در خم آن زلف دراز است هنوز، ابروی تو قبله نماز است هنوز. عکس تو به یک لحظه چو در جام افتاد، زان جلوه دهان جام باز است هنوز. دهن جام باز مونده از چهره تو. آقا این دهن جام شیشه‌گر اینو اینجوری کرده، به تعجب چه ربطی داره؟ این دروغ نیست، دروغه. شعر یعنی دروغ، هم مرز با دروغه، هم مرز با جنونه. خودش میگه، خودش از دروغش لذت میبره، خودش دروغ میگه، خودش از دروغش لذت میبره. حالا بعضی از شعرها این من الشعر لحکمه، بعضی از شعرها حکمته، بله توش حکمت هم هست، ولی اصلش بناش بر دروغه اصلا. پس و ما علمناه الشعر، ما به پیامبر شعر تعلیم نکردیم. تعلیم میگی شعروور میگی، این همینه ها، یه ما شعروور تعلیم پیامبر نکردیم. و ما علمناه الشعر، از شعرا یتبهم القاوون. شعرا انسانهای بیمایه دنبالشون میرن. و انهم فی کل واد یهیمون، اینا در هر وادی سرگشت گشتن، یعنی در هیچ وادی راه ندارن، علم ندارن، هر جا که برن سرگشتن، علم نیست. خود بذاره که ببینه قرآن چیه، شعر چیه. بعد میگه و یقولون ما لا یفعلون، میگوین کاری رو که نمی کنند. آی جید چه میکنم و چه میکنم، چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد. من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. و یقولون ما لا یفعلون، یکی از شعرهای قدیم تو خاطرات چیز نوشته بود، کتابهای قدیمی، حالا یادم نیست کدومشون بود، پیش یکی از حکام نشسته بود شعر میخوند، با هم شوخی هم داشتن. این یه شعر جاهلانه ای خوند که مثلا اقرار کرد به زنا تو شعرش، که میخونن میگن شعرها دیگه از این حرفا، که من چه کردم و نمیدونم چه کار کردم. و این حاکم برگشت گفت ها، مچتو گرفتم، الان میتونم حد دوباره جاری کنم، چون خودت اقرار کردی. شوخی داشتن با هم البته ها، حالا خودت اقرار کردی. اینم سریع گفت نه، به حکم آیه قرآن تو نمیتونی چنین کاری کنی، گفت چرا؟ چون گفت آیه قرآن میگه در مورد شعرا و یقولون ما لا یفعلون، میگوین کاری را که نمی کنند. من شاعرم، گفتم کاری را که نکردم. حالا پس و ما علمناه الشعر، ما شعر به پیامبر تعلیم ندادیم خیال انگیز باشه. شعرا فی کل وادی یهیمونن، اما اینجا در هر وادی علمه. شعر نیست فکر کنی بحث خیال انگیزیه، این حقیقته. این هو الا ذکر و قرآن مبین، این وحی، ذکر وحی و قرآن اون قرائت شده است، قرائت شده ای آشکاره. چون یه موقع مبهم قرائت میشه، طرف یه چیزی میشنوه از اون ور، ولی یک موقع قرآن مبین رو دریافت کرده که الفاظ الفاظ وحیه، لفظ لفظ وحیه. شالله حالا تا جلسه آینده که میشه شب پنج شنبه تا ادامه آیات رو انشاءالله بررسی کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. خدایا به حق قرآنت و به حق اون کسی که قرآن رو به سینه پاک او نازل کردی قسمت میدهیم ما را اهل قرآن قرار بده، در فرج امام زمانمان تعجیل بفرما، قلب امام زمانمان از ما راضی و خوشنود بدار، در دنیا و آخرت دست ما از دامن قرآن و عطرت کم و کوتاه مفرما. دعاهای امام زمان در حق مقام معظم رهبری، در حق مؤمنین، همه شیعیان امیرالمؤمنین برآورده به خیر بفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان اجمعان صلوات. Oh.